به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه 5 اسفند، ماه شما بخیر شنونده ی عزیز رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه، در این ایستگاه 19 رادیو فردا، تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات پیرامون روند دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا. سری به دانشگاه ها خواهیم زد، از چهارمین روز اعتراضات در دانشگاه ایران خواهیم گفت و از آنچه که دانشجویان میگویند و میخواهند. از گزارش دیدبان حقوق بشر، گزارش جدید این نهاد مدافع حقوق بشر درباره بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری بعد از سرکوب اعتراضات در دیماه خواهیم گفت و همچنین از خانواده‌هایی میشنوید که با هم به خیابان رفتند و باز نگشتند. اینها و بیشتر از اینها در همین ایستگاه 19 رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
ممنون هانا. کاخ سفید اعلام کرد دیپلماسی همچنان گزینه نخست دونالد ترامپ در قبال ایران است، اما در صورت لزوم استفاده از نیروی مرگبار را نیز منتفی نمی‌داند. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گمانه‌زنی‌های جاری درباره دیدگاه رئیس جمهور ایالات متحده درباره نحوه برخورد با ایران را نادرست خواند. رادیو فردا مطلع شده که یکی از مدیران شبکه NHK ژاپن در تهران بازداشت و به بند 7 زندان اوین منتقل شده. از زمان دقیق و علت بازداشت این مدیر گزارشی منتشر نشده. با این حال منابع رادیو فردا تایید می‌کنند او صبح سه‌شنبه 5 اسفند ماه در سالن بند 7 این زندان که زندانیان سیاسی در آنجا نگهداری می‌شوند دیده شده است. شبکه NHK هنوز به درخواست رادیو فردا برای اظهار نظر در مورد این خبر پاسخی نداده. رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در این زمینه واکنشی نشان ندادند. NHK سازمان ملی پخش رادیو تلویزیون ژاپن است که به صورت مستقل و عمومی اداره می‌شود. اما پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در واشنگتن هویت بیش از 7000 نفر از کشته شدگان تایید شده در اعتراضات دیماه را با جزئیات منتشر کرد. در این گزارش که زمستان سرخ نام دارد، نام 7007 جانباخته همراه با جزئیات هویتی، تاریخ و نام شهر محل جانباختن منتشر شده. هرانا افزوده علاوه بر آمار راستی آزمایی شده، 11744 پرونده همچنان در دست بررسی است و در آمار نهایی تایید شده لحاظ نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم به تازگی آمار کشته شدگان اعتراض‌های دیماه در ایران را بیش از 32000 تن اعلام کرد. بر اساس آمار منتشر شده از طرف نهادهای دولتی، حجم ذخایر آب در 5 سدی که آب شرب تهران را تامین می‌کنند بار دیگر به سطح هشدار رسید. بر اساس این آمار حجم پرشدگی سد امیرکبیر تنها به 7% ظرفیت آن کاهش یافته و سدهای لار به 1% و لطیان و مملو به 9% رسیده. از سد طالقان هم که بهره برداری از خط دوم انتقال آب آن به تهران چند ماه پیش شروع شد، تنها 19% پرشدگی دارد. به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، افزایش سهم انتقال آب از سد طالقان به تهران سرعت کاهش ذخایر آب این سد را بیشتر کرده. و وبسایت رسمی دانشگاه صنعتی شریف در تهران پس از هک و تغییر نام آن به آریا مهر از دسترس خارج شد. شامگاه دوشنبه و در پی هک وبسایت این دانشگاه، نام و آرم صنعتی شریف به نام پیش از انقلاب آن، یعنی دانشگاه صنعتی آریامهر، تغییر کرد. روابط عمومی این دانشگاه صبح سه‌شنبه اعلام کرد که در پی یک سری حملات سایبری، سایت اصلی این دانشگاه با هدف حفاظت از داده‌ها و جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به طور موقت از دسترس خارج شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بسیار بیشتری رو میتونید بخونید و بشنوید و شاید هم ببینید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سپاسگزارم که همراه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در آستانه دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش فشار نظامی واشنگتن بر تهران، رسانه‌های آمریکایی گزارش‌هایی درباره ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از اقدام نظامی احتمالی علیه ایران منتشر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش این گزارش‌ها را نادرست و مغرض خوانده و در طول روزی که حالا به شامگاه اون رسیدیم، صحبت درباره این روند بسیار زیاد است. از ایلیا جزائری بیشتر بشنوید.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، میگوید اولین گزینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با ایران همیشه دیپلماسی است، اما در صورت لزوم آماده به کارگیری نیروی مرگبار نیز هست.
President Trump's first option is always diplomacy, but as he has shown, he is willing to use the lethal force of the United States military if necessary.
خانم لیویت که سه‌شنبه 5 اسفند در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با اشاره به حمله یک تیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در فورد و نتنز و اصفهان گفت که آن حمله تأسیسات اتمی ایران را کاملا منهدم کرد، اما بدان معنا نیست که ایران هرگز دوباره برای یک برنامه هسته‌ای که تهدید کننده آمریکاست تلاش نمی‌کند. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سؤالی که آیا رئیس جمهور آمریکا ایران را یک تهدید می‌داند گفت: ایران شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد، پس شما به من بگویید آیا این یک تهدید است یا خیر؟
Well, look, Iran chants death to America. So you tell me if that's a threat.
از سوی شامگاه دوشنبه 4 اسفند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارش‌های منتشر شده درباره ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران واکنش نشان داد و این گزارش‌ها را نادرست خواند. آقای ترامپ نوشت: گزارش‌های زیادی از سوی رسانه‌های جعلی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه ژنرال دانیل کین با رفتن ما به جنگ با ایران مخالف است. او ادامه داد: ژنرال کین هم مثل همه ما دوست دارد جنگی رخ ندهد، اما اگر تصمیمی برای اقدام علیه ایران در سطح نظامی گرفته شود، نظر او این است که پیروزی در این نبرد آسان خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که ژنرال کین فقط یک چیز می‌داند: چگونه پیروز شود، و اگر به او گفته شود پیشاپیش دیگران حرکت خواهد کرد. آقای ترامپ در پیام خود ادامه داد: هر آنچه که درباره احتمال جنگ با ایران نوشته شده نادرست است و با قصد و غرض بوده. من تصمیم گیر هستم. من ترجیح می‌دهم توافق صورت گیرد، نه اینکه چنین نشود. اما اگر به توافق نرسیم، آن روز برای ایران روز بسیار بدی خواهد بود و متاسفانه برای مردمش هم، چون آنها بزرگ و فوق‌العاده هستند و چنین چیزی هرگز نباید برایشان اتفاق می‌افتاد. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز تأکید کرد که در صورت عدم دستیابی واشنگتن و تهران به توافق، گزینه‌های متعددی در اختیار آقای ترامپ وجود دارد.
من فکر می‌کنم باز هم اظهارات رئیس جمهور را دیدید. ایران باید به توافق برسد. ایران فرصتی برای رسیدن به توافق دارد. این نتیجه ای است که رئیس جمهور ترجیح می‌دهد. وظیفه ما ارائه گزینه‌هاست و در صورتی که ایران تصمیم به عدم توافق بگیرد، گزینه‌های ما در اختیار رئیس جمهور خواهد بود.
پیش از این روز دوشنبه، روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز و همچنین سایت خبری آکسیوس گزارش‌های جداگانه از ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران منتشر کردند. ارزیابی که به نوشته این رسانه ها در جلسه هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ با دستیاران ارشدش در کاخ سفید مطرح شد. به نوشته واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه، جنرال کین در این جلسه گفته است که هر گونه عملیات بزرگ نظامی علیه ایران با چالش هایی مواجه خواهد شد، زیرا به دلیل دفاع مداوم واشنگتن از اسرائیل و حمایت از اوکراین به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بنابر این گزارش، جنرال کین در جلساتی که در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برگزار شد نیز نگرانی هایی را در مورد مقیاس هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران، پیچیدگی ذاتی آن و احتمال تلفات آمریکایی ها مطرح کرده است. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته که جنرال کین گفته است ایالات متحده نیروهایی در خاورمیانه برای انجام یک حمله کوچک که متوسط مستقر کرده، اما خطر بالقوه بالای تلفات آمریکایی ها وجود دارد و چنین عملیاتی تأثیر منفی بر ذخایر سلاح‌های آمریکا خواهد داشت. بنابر این گزارش، جنرال کین همچنین تأکید کرده که عملیات مورد بررسی در ایران بسیار دشوارتر از دستگیری موفقیت آمیز نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در ماه گذشته خواهد بود، عملیاتی که خود او رهبری کرده بود. سایت آکسیوس نیز به نقل از دو منبع آگاه نوشته که جنرال کین به رئیس جمهور ترامپ و مقام‌های ارشد گفته است یک عملیات نظامی علیه ایران می‌تواند خطرات قابل توجهی به ویژه احتمال درگیر شدن در یک جنگ طولانی مدت را به همراه داشته باشد. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که قرار است پنجشنبه هفته اسفند دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران سه‌شنبه 5 اسفند درباره مذاکرات و فشار نظامی آمریکا علیه تهران گفت:
رفتار ما متناسب با برنامه‌های اساسی هست که داشتیم. لذا هم در حوزه دیپلماسی فعال کاملا داریم فعال رفتار می‌کنیم و همون جور که بارها عرض شده حتما ایران دیپلماسی رو به جنگ ترجیح میده، ولی جنگ و دیپلماسی دو تا راه برده که هر دو برای حفظ عزت ملی و منافع ملی استفاده میشه.
اعزام تجهیزات عظیم نظامی آمریکا به خاورمیانه در پی سرکوب خونین اعتراضات دیما و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای جمهوری اسلامی آغاز شد. درباره گزارش‌های منتشر شده از تردیدهای جنرال کین که مشاور نظامی رئیس جمهور ترامپ است، جو هالستد، سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا به آکسیوس گفت: رئیس ستاد مشترک در نقش خود به عنوان مشاور نظامی رئیس جمهور، وزیر جنگ و شورای امنیت ملی طیف وسیعی از گزینه‌های نظامی و همچنین ملاحظات ثانویه و تأثیرات و خطرات مرتبط را در اختیار رهبران غیر نظامی که تصمیمات امنیتی آمریکا را می‌گیرند قرار می‌دهد. رئیس ستاد مشترک این گزینه‌ها را محرمانه ارائه می‌دهد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد از جمله تازه‌ترین اظهار نظرها پیرامون دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا که قرار روز پنجشنبه در ژنو برگزار بشه. معاون وزیر خارجه ایران مجید تخت روانچی گفته که تهران آماده است همه قدم‌های ضروری برای دستیابی به توافق با آمریکا رو برداره، اما واشنگتن از پیگیری این مذاکرات با تهران چه می‌خواد؟ آیا تعهد ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم کافی است؟ این از جمله سوال‌هایی است که با کلسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلیج سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن در میان گذاشتم.
دولت ترامپ درباره اهدافش برای یک توافق با ایران پیام‌های متناقضی ارسال می‌کند، اما به نظر من در نهایت ایالات متحده می‌تواند یک توافق هسته‌ای را بپذیرد که برنامه هسته‌ای ایران را به طور سختگیرانه محدود کند و مهمتر از آن نظارت‌های شدیدی را برقرار کند. هرچند ترامپ بارها تاکید کرده که ایران نباید هیچ گونه غنی‌سازی داشته باشد، اما به نظر من این خواسته واقع بینانه نیست و ضرورتی هم ندارد. شاید یک توقف چند ساله و سپس مذاکرات تکمیلی برای تعیین دامنه فعالیت‌ها بتواند نوعی راه حل برد برد باشد. راه حلی که به ایران اجازه دهد غنی‌سازی را حفظ کند و در این حال نگرانی‌های آمریکا درباره اشاعه را برطرف سازد.
و البته تا جایی که میدونیم ایران هم اکنون غنی‌سازی نمی‌کنه.
درست است. به نظر من بعید است ایران در حال حاضر غنی‌سازی انجام دهد. حملات آمریکا به نتنز و فوردو در ماه ژوئن احتمالاً این تأسیسات را نابود کرده است. ایران یک تأسیسات سوم غنی‌سازی هم دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز از آن بازدید نکرده. اما بعید است آن تأسیسات در حال حاضر عملیاتی باشد.
خانم داونپورت، ذخیره بیش از 400 کیلوگرمی اورانیوم 60% غنی شده چطور؟ طبق گفته رافائل گروسی بیشتر این ذخایر احتمالاً زیر آواره. اگه شما قرار بود به دولت آمریکا در این باره توصیه بکنید چی میگفتید؟
ایران در حال حاضر هیچ نیاز مشروع و فوری به اورانیوم با غنای 60% ندارد. این ذخیره برای ایران یک مسئولیت و بار محسوب می شود و تا زمانی که ایران آن را در اختیار داشته باشد، نگرانی درباره حملات بیشتر اسرائیل افزایش می یابد، زیرا این مواد می توانند به سرعت به سطح تسلیحاتی برسند. یکی از گزینه‌های قابل اجرا می‌تواند رقیق‌سازی آن به اورانیوم با غنای 20% باشد و شاید بتوان این مواد را به خارج ارسال کرد و در ازای آن سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کرد، چیزی که ایران به آن نیاز دارد و منافع غیر نظامی مشروعی برای کشور فراهم می‌کند.
استیو ویتکوف در تازه ترین مصاحبهش گفته ایران یک هفته با ساخت مواد لازم برای تولید سلاح فاصله داره و در تهران سخنگوی وزارت خارجه گفته که این احتمالاً اشتباه آقای ویتکوف یا یک لغزش زبانی بوده. مشخصه آیا که در حال حاضر ایران چه میزان زمان برای دستیابی به چنین موادی لازم داره؟
I think it's likely that
به نظر من احتمالاً ویتکوف اشتباه لفظی کرده است. او کارشناس فنی نیست. با توجه به اینکه مواد 60% همچنان در عمق زمین مدفون است و به نظر می‌رسد ایران حتی ورودی‌های محل نگهداری آن را مستحکم‌تر و عمیق‌تر کرده. بازه زمانی یک هفته واقع‌بینانه نیست. با این حال ارزیابی اینکه ایران اکنون با چه سرعتی می‌تواند اورانیوم با غنای تسلیحاتی تولید کند بسیار دشوار است، زیرا درباره توانمندی‌های باقی مانده پس از حملات پرسش‌های زیادی وجود دارد، چرا که ایران اجازه نداده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره به تأسیسات کلیدی هسته‌ای بازگردد. بنابراین یک هفته بسیار بعید است و احتمالاً اشتباهی از سوی ویتکوف بوده. اما با توجه به این ابهامات سخت است بگوییم اگر ایران تصمیم به ساخت سلاح اتمی بگیرد چه مدت زمان نیاز خواهد داشت.
و اگر که البته میدونم اگر بزرگی ایران و آمریکا به نوعی توافق یا توافق اولیه درباره موضوع هسته‌ای برسن، این توافق اساساً چقدر پایدار خواهد بود؟
فکر می‌کنم اگر منافع روشنی برای هر دو طرف وجود داشته باشد و ایران و ایالات متحده درباره سایر موضوعات نگران کننده که می‌تواند توافق را به خطر بیاندازد نیز به گفتگو ادامه دهند، احتمال پایداری توافق بیشتر خواهد بود. برای مثال نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برنامه موشک‌های بالیستیک ایران را تهدیدی وجودی توصیف کرده است. یک توافق هسته‌ای بدون هیچ پیشرفت یا گفتگویی درباره موضوع موشک‌ها آسیب پذیرتر خواهد بود، زیرا اسرائیل ممکن است تصمیم بگیرد به برنامه موشکی ایران حمله کند. بنابراین پایداری توافق واقعاً به این بستگی دارد که هر دو طرف منافع روشنی ببینند و این توافق بخشی از یک راهبرد گسترده تر برای رسیدگی به طیف وسیع تری از خطرات باشد.
اما اگه به واقعیت‌های میدانی در حال حاضر نگاه کنیم، داخل ایران چی می‌گذره؟ تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه چیه و رویکرد نخست وزیر اسرائیل نسبت به کل این ماجرا که اشاره کردید، آیا واقعا میشه تصور یک توافق پایدار رو داشت؟
I mean, the risks of
خطر اشتباه محاسبه و بازگشت به درگیری بسیار بالاست. وضعیت بسیار سیال است و این خطر وجود دارد که مشابه ماه ژوئن، ایالات متحده همزمان با مذاکره مسیر بازگشت به درگیری را نیز آماده کند. ایران حق دارد نسبت به اینکه آیا آمریکا با حسن نیت وارد مذاکره شده یا نه نگران باشد. اما در این حال همین که آمریکا در حال حاضر حتی احتمال یک توافق را بررسی می کند نشان می دهد که حتی ترامپ هم می داند راه حل نظامی، راه حل قابل اتکایی برای حل بحران هسته‌ای با ایران نیست. و فکر می کنم با وجود همه تهدیدها ترامپ خواهان توافق است. او نمی خواهد ایالات متحده در یک درگیری دیگر در منطقه گرفتار شود. از سوی دیگر ایران نیز برای دستیابی به رفع تحریم‌ها و جلوگیری از بازگشت به درگیری می‌تواند در یک توافق ارزشی ببیند. بنابراین وضعیت پر ریسک است، اما تا زمانی که هر دو طرف احساس کنند توافق می‌تواند به نفعشان باشد، هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود دارد.
ارزیابی کلسی داونپورت رو میشنیدید از انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که راه دیگر تماس با ما @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام هست. @فرداگرام. امروز چهارمین روزی بود که از زمان بازگشایی دانشگاه ها دانشجویان در دانشگاه های متعددی تجمعات اعتراضی برگزار کردند در تهران و برخی دیگر از شهرها. دانشجویان در این اعتراضات شعارهای متنوعی هم سر دادند، از جمله از زندانی سیاسی آزاد باید گردند، گفتند هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتش، زن زندگی آزادی رو فریاد زدند و همچنین جاوید شاه. اما رویا ملکی در گفتگو با مجتبی هاشمی، فعال دانشجوی پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، از او پرسیدی که آیا اعتراضات دانشگاه میتونه بسیج اجتماعی و اعتراضات گسترده رو به همراه داشته باشه. مجتبی هاشمی:
این حضور و این اعتراضات دانشجویان که امروز شاهدش هستیم به نوعی بازسازی یک جسارت جمعی بعد از اون کشتار وحشیانه 18 و 19 دی ماه بود. ما دیدیم که هم وجهه اعتراضی بسیار قوی داره، یعنی شعارهایی در اعتراض به وضع موجود، به حکومت، به مقامات جمهوری اسلامی، هم یک وجهه نوستالژیکی داره که همون استفاده از پرچم، استفاده از نام‌های نوستالژیک پیش از انقلاب 57. با این دو وجهه مشاهد یک چرخش گفتمانی در دانشگاه بودیم.
اشاره کردید به جسارت جمعی. به هر حال آن چیزی که شما هم بهش اشاره کردین این که در اعتراضات دیما حکومت بسیار سرکوب سختی رو در پیش گرفت. آیا فکر می‌کنید حکومت میان اعتراضات خیابان و اعتراضات در دانشگاه‌ها تفاوتی قائل، مثلا در برخورد، در کنترل اعتراضات، در جلوگیری از گسترش اعتراضات، یا تفاوتی قائله؟
حکومت وضعیتی که در مواجهه با اعتراضات دانشجویی داره، یک الان به ویژه در موقعیت حساس کنونی در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتواند سرکوب کند به نوعی، یعنی دیگه اون سرکوب ها جواب نداد. وقتی هزاران هزار جوان معترض رو قتل عام کردن در خیابان، امیدوار بودن که با اون ترس عمومی ناشی از کشتار و سرکوب وحشیانه، خشم و این اعتراضات رو مهار مهار بکنند. منتها حضور دانشجویان نشون داد که این قشر به عنوان پیشروی اعتراضات گذشته و به عنوان جوانانی که نخبگان این کشور هستند، بزرگترین سرمایه های این کشور هستند، سرکوبشون برای حکومت مانند سرکوب خیابان نخواهد بود. هرچند حکومت تلاش کرده که با ترفندهای نظیر قتل دانشجویان در اعتراضات، بازداشت گسترده دانشجویان و کنترل هر گونه فعالیت اونها در فضای مجازی بتونه دانشگاه رو کنترل کنه، ولی عملا به اعتقاد من چیزی که در دو سه روز گذشته شاهدش بودیم یک وضعیت آچمزی هستش که حکومت در برابر دانشجویان دوچارش شده و این شعارهای رادیکال میتواند جایگاه دانشگاه رو به عنوان یک جایگاهی تعیین بکنند که جامعه دوباره برگردد به این که از دانشجویان حمایت بکند، همونطور که دانشجویان در صفحه مردم قرار گرفتند و این اقشار مختلف دارن به هم پیوند میخورن در پس حوادث دیما. ما شاهدش هستیم که گفتمان سیاسی هم داره رنگ و بوی در واقع یکسان میگیره. این همبستگی به نوعی تقویت داره میشه با حضور دانشجویان که اقشار مختلف جامعه رو تحت تاثیر بیشتری قرار میده و احتمالاً در هفته های آینده شاهد حضور اقشار مختلف جامعه خواهیم بود.
اشاره کردید که حکومت این بار نمیتونه سرکوب جدی داشته باشه، راهی در مقابل این خشم دانشجویی داره؟
ببینید، شیوه حکومت از سال 85 که من دانشجوی دانشگاه تهران بودم تا مدت‌ها هیچ تغییری نکرده. هر بار که دانشگاه شروع میشه، اینا اول میان اون نیروهای ساختارمندی که در داخل دانشگاه درست کردن، مثل بسیج، مثل نهادهای اسلامی مختلف رو داخل دانشگاه فعال میکنن. اگر نتونستن مقابله کنن، شروع میکنن به یک سناریوی امنیتی سازی، بازی کردن رسانه‌ای. حالا تعدادی رو بازداشت میکنن، مجبورشون میکنن به اعتراف اجباری، همون شیوه هایی که از سالهای گذشته داشتن رو به کار میبرن، دانشگاه ها رو تعطیل میکنن. ولی مسئله اینجا هستش که دیوار بین دانشگاه و جامعه فرو پاشیده دیگه. شما شعارهایی که در خیابان دیدید رو در دانشگاه هم شاهدش هستید، با همون مضامین، با همون شیوه و با همون بیان. این نشون دهنده این هستش که به اعتقاد من جمهوری اسلامی تلاش کرده ته سالها دانشگاه رو به سمت خودش بیاره، حالا که نتونسته مثل دفعات قبل از حیز انتفاع ساقطش میکنه، مجدد بازداشت میکنه، فضا رو امنیتی میکنه، پادگانگونه میکنه دانشگاه ها رو، میبنده در نهایت دانشگاه ها رو. ولی این جوانان همون جوانانی هستن که در خیابان شعار جاوید شاه دادن، شعار پهلوی برمیگرده دادن و روبروی نیروهای امنیتی ایستادن و در نهایت این پیوند رو حکومت نمیتونه الان با چنین کشتار وحشیانه‌ای که انجام داده و چنین وضعیتی که در جامعه به وجود آورده به اعتقاد من کنترل کنه و میره هر روز به سمت اینکه انقلاب در نهایت به بار بشینه.
اشاره کردید به سابقه برخورد حکومت در اعتراضات دانشجویی و تاکید کردید برای اینکه این بار اعتراضات در داخل دانشگاه همان چیزی است که مطالبه عمومی بوده در خیابان‌ها. چرا واقعا واکنش حاکمیت به اعتراضات دانشگاهی معمولا سریع و خیلی امنیتی است؟
چون مسیر دیگه یا ندارن. ببینید، جمهوری اسلامی سالها تراش کرد برای خودش یک ساختار ایدئولوژیکی رو پیاده کرد و یک توجیهاتی رو مطرح کرد برای سیاستهایی که در عرصه‌های مختلف اعمال میکرد. طی گذشت سالها، من یادم هستش که سال 88 مثلا اگر جنبش دانشجویی به دنبال این بود که رأی من کو و به دنبال بسیاری شعارهای رادیکال علیه مقامات حکومت بود، الان دیگه این مسائل رنگ باخته. همون دانشجویان و همون ملتی که در 20 سال پیش چیز دیگه ای رو میخواستن، الان به این نتیجه رسیدن که این ساختار جمهوری اسلامی نمیتواند منافع ایرانیان رو تامین بکنه و هر روز در جهت تضییع اتفاقا منافع ایرانیان با سیاست‌های ضد ملی به سمتی میره که جامعه رو هرچه بیشتر تحت فشار قرار بده. این ایدئولوژی وقتی شکست میخوره، حکومت چاره ای نداره جز اینکه با زور زور و با سرکوب بتونه چند سباهی خودش رو در قدرت نگه داره. سال هاست که حکومت دیگه جواب درستی نمیده. دیگه بعد از کشتار معترضان در دی ماه دیدیم که حکومت دوباره اومد یک سناریوی تعریف کرد، اینها تروریست بودن، اینها از اسرائیل آمده بودن، اینها آموزش دیده بودن، اینها فلان بودن. حضور دانشجویان امروز نشون میده که این فضاسازی حکومت و این سناریو سازی ها دیگر جواب نمیدهد و حکومت ناچار هستش که مجددا اگر بخواهد که مقابله بکند با اعتراضات مردم، این مقابله مقابله فیزیکی و مقابله امنیتی باشد.
از مجتبی هاشمی میشنیدید، فعال دانشجوی پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. تصاویری که در اینستاگرام رادیو فردا هم از تجمعات دانشجویان منتشر شده مورد توجه مخاطبان ما قرار گرفته. در خبری در این زمینه روی اینستاگرام ما که خبری است درباره اینکه دادستانی و وزیر علوم هشدار دادند به دانشجویان، نجمه برای ما نوشته که چطور زمان انقلاب 57 قداست مراکز علمی شکسته نمیشد وقتی دانشجویان در اونجا اعتراض میکردن. در خبر در تصویر دیگری که منتشر کردیم از اگر اشتباه نکنم دانشگاه سوره هست، تجمع در دانشگاه سوره که دانشجویان شعار دادن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، مهدی برای ما نوشته دانشگاه مظهر آزادی و صدای مردمه. شما هم میتونید به ما بگید که درباره این 4 روز اعتراض در دانشگاه ها چه فکر میکنید. نظرتون رو با ما در تلگرام، پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام در میون بگذارید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بر اساس گزارش جدید دیدبان حقوق بشر، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سرکوب‌های مرگبار اعتراض سراسری اخیر به ویژه در روزهای 18 و 19 دی، موجی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی قهری را در سراسر ایران به راه انداختند که ابعاد اون در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با بهار سبا، کنشگر و پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در لندن، درباره این گزارش پرسیده و اینکه چه اطلاعاتی بررسی شده.
در این گزارش اطلاعاتی که مورد تحلیل قرار گرفته، شهرها و استانهای مختلف کشور رو نشون میده که از استانهای شمالی، جنوبی، مرکزی گرفته تا غرب و شرق. نتایج نشون میده که مقامات ارشد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، مسئولان دادستانی و قضایی در هفته‌های گذشته و در پی کشتارهای سراسری معترضان و رهگذران روزهای 18 و 19 دی دست به کارزاری بی‌رحمانه زدند برای اینکه از اعتراضات بیشتر و مخالفت پیشگیری بکنند و جنایتشون رو مخفی بکنند.
خانم سبا، برای این گزارش دیدبان حقوق بشر با چه کسانی صحبت کرده و چه چیزهایی بررسی شده؟
برای این گزارش دیدبان حقوق بشر با 23 نفر صحبت کرد، از جمله افراد بازداشتی، خانواده های افراد بازداشتی که تحت ناپدیدسازی های قهری قرار دادند، وکلا، مدافعان حقوق بشر و افرادی که مطلع هستند از وضعیت بازداشتی ها و افراد تحت خطر اعدام و شکنجه. در کنار اون ویدیوهایی رو بررسی کردیم که دستگیری های همراه با خشونت، شکنجه و بدرفتاری ها رو در سطح خیابون نشون داد. ویدیوهایی که خانواده های نگران رو پشت درهای دادسراها، زندان ها نشون میده به دنبال اطلاعات در رابطه با عزیزانشون، و همچنین حداقل 139 ویدیوی اعترافات اجباری که بخشی از صدها ویدیوی پخش شده در هفته های گذشته هست که در اون افراد در نقض فاحش قوانین بین المللی وادار به اعترافات شدند. در رابطه با اعترافات اجباری، صدا و سیما و رسانه های حکومت صدها اعتراف اجباری رو پخش کردند که زنان، مردان و کودکان رو نشون میده که با دست بسته، چشم بسته، در شرایطی که از دسترسی به خانواده هاشون و وکلا محروم هستن، مجبور به اعترافات شدن در مواردی، در اعمالی که مجازات اعدام رو به دنبال داره.
بازداشت شده ها چه کسانی رو بیشتر در بر میگیره و چه رفتارهایی با اونها شده؟
معترضان، وکلا، کادر درمان، دانش آموزان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، اعضای اقلیت مذهبی در میان افرادی هستند که مورد هدف این بازداشت ها قرار گرفتند. دستگیری ها دست جمعی بوده، افراد در بازداشتگاه های غیر رسمی و مخفی نگهداری شدند و تحت بازداشت هایی هستند که بدون ارتباط هستند با خارج، از جمله با خانواده هاشون و وکلا. بازداشت ها هم در خیابان بوده که افراد بازداشتی و شاهدان برای ما توضیح دادن که این بازداشت ها چطور با خشونت و شکنجه توام بوده، چطور چندین مامور توسط باتوم با مشت و لگد، افرادی که چشمشون رو بسته بودن، دستشون رو از پشت بسته بودن، در خیابون مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادن و بازداشت ها همچنان در خانه ها هم ادامه پیدا کرده.
در گزارش دیدبان حقوق بشر به ناپدیدسازی قهری اشاره شده خانم سبا. من میخواستم که بدونم این ناپدیدسازی قهری به چه صورت انجام شده و چگونه است؟
خانواده ها و وکلا برای ما توضیح دادن که چطور مقامات از جمله مقامات دادسرا و مسئولان زندان به شکل نظاممند مانع دسترسی افراد بازداشتی به خانواده هاشون و وکلا میشن و در بسیاری موارد سرنوشت و محل نگهداری بازداشت شدگان رو مخفی نگه میدارن و با وجود مراجعات مکرر خانواده ها از دادن اطلاعات بهشون خودداری میکنن که اینها مصداق ناپدیدسازی قهری هست. ناپدیدسازی قهری یک جرم بین المللی هست و جرمی هست ادامه دار تا زمانی که محل نگهداری افراد ناپدید شده مشخص نشه.
به شکنجه هم در گزارش دیدبان حقوق بشر اشاره شده، بازداشت شده هایی که شکنجه شدن. درباره این هم لطفاً توضیح بدید.
ما در این گزارش همچنین شکنجه در بازداشتگاه ها رو مستند کردیم، از جمله ضرب و شتم های شدید با باتوم، مشت و لگد، خشونت های جنسی و جنسیتی، محرومیت از غذا، شکنجه های روانی مثل تهدید به اعدام، محرومیت از مراقبت های پزشکی برای بازداشتی هایی که مجروح بودند. البته باید یادآوری کرد که این موارد مستندسازی شده تنها بخش کوچکی از واقعیت هست، به این علت که افراد در بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج هستند و بنابراین این تنها بخش کوچکی از مقیاس حقیقی موارد نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی در بازداشتگاه هست.
اما اونچنان که در گزارش دیدبان حقوق بشر اومده، نگرانی هایی درباره اعدام احتمالی بازداشت شده های اعتراض های خونبار دیما هم مطرح هست.
در این گزارش توجه جامعه جهانی رو جلب کردیم به خطر بسیار جدی که متوجه تعداد بسیار زیاد بازداشتی ها هست و خطر موجی از اعدام های خودسرانه، شتاب زده و مخفیانه در هفته ها و روزهای آینده.
خبری هم دارین که کسی در این مدت اعدام شده باشه؟
ما همچنان در حال بررسی گزارش هایی هستیم که به شکل روزمره بیرون میاد. در چندین روز گذشته سازمان عفو بین الملل گزارشی منتشر کرد که در اون پرونده رو مستندسازی کرده بود از افرادی که تحت خطر اعدام قرار دارن، از جمله کودکانی که تحت خطر اعدام قرار دارن. باید به خاطر بیاریم که سال گذشته بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی مقامات بیش از 2000 اعدام رو اجرا کردن که حتی در کارنامه سالهای گذشته بی سابقه هست و نشان دهنده توسل به شکل فزاینده مقامات هست به مجازات اعدام، از جمله به عنوان ابزار سرکوب. این نگرانی ها همچنان در واقع بیشتر میشه در سایه بیانات مقامات دادسرا، مقامات قضایی که به شکل مکرر به معترضین به عنوان مجرم و مخارب اشاره میکنن و خواستار رویه های قضایی سریع میشن.
با توجه به این گزارش، خواست مشخص دیدبان حقوق بشر از دولت های غربی و دموکراتیک و نهادها و سازمان های بین المللی چه هست؟
دیدبان حقوق بشر از دولت های عضو سازمان ملل خواسته که از مقامات ایران بخوان تا فوراً تمام افراد تحت بازداشت های خودسرانه را آزاد بکنن. اعدام های برنامه ریزی شده رو متوقف کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد مورد ناپدیدسازی قهری رو مشخص بکنند و به ناظران بین‌المللی که مستقل هستند نظیر کمیته حقیقت‌یاب اجازه دسترسی بدون مانع به کشور رو بدن، از جمله زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، بیمارستان‌ها، سرخانه‌ها و گورستان‌ها. همچنین این دیدبان از کشورهای عضو سازمان ملل که سفارت دارن خواسته که درخواست دسترسی اضطراری و بازدید اضطراری از تمام زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها رو مطرح بکنن و همچنین هیئت‌های بلندپایه رو به تمام محاکماتی که در اون افراد با اتهامات منتهی به مجازات اعدام روبرو هستن مطرح بکنن. همچنین در رابطه با مسئولیت نظاممند مقامات ایران، دیدبان حقوق بشر از مقامات قضایی دیگر کشورها میخواد که بر اساس اصل ثلاثیت قضایی جهانی و با هدف پیگرد کیفری افراد مظنون، تحقیقات کیفری رو در رابطه با جنایات بین‌المللی آغاز بکنه.
بهار سبا، کنشگر و پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در لندن بود که به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در واشنگتن هم امروز هویت بیش از 7000 نفر از کشته شدگان تایید شده در اعتراضات دی ماه رو با جزئیات منتشر کرده. در این گزارش که زمستان سرخ نام داره، نام 7007 جان باخته همراه با جزئیات هویتی، تاریخ جان باختن و نام شهری که در آن کشته شده منتشر شده. در میان این کشته شدگان خانواده هایی هم هستند که چند عضو اونها هدف گلوله قرار گرفتند. برادرانی که در یک آرامگاه آرامیدند، زوجهایی که کنار هم گلوله خوردند، پدر و پسر و پدر و دختری که کنار هم به خواب ابدی رفتند و پدر و مادر و فرزندی که شبانه در کنار هم به خاک سپرده شدند. خانواده هایی که با هم به خیابان رفتند و باز نگشتند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
کرمانشاه، غرب ایران. در میان شیون و سوگ و نوای دمام، زنان بر سر و سینه می‌زنند و دو برادر که کارگر ساختمان بودند را به خاک می‌سپارند. رسول و رضا کدیوریان 20 ساله و 17 ساله 13 دی در خیابان ارتش محلی جعفرآباد کرمانشاه به فاصله چند قدمی هم هدف گلوله‌های جنگی ماموران امنیتی و نظامی قرار گرفتند. آنها در دو قبر در کنار هم آرامیدند. پنج روز بعد در 18 دی نقطه دیگری از ایران، در تهران امیر حسین و آریان عشقی، دو برادر دانش آموز، بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان باختند، 18 ساله و 14 ساله. یکی از نزدیکان آنها به رادیو فردا گفته است که در مقابل کلانتری 153 یافت‌آباد گلوله ابتدا به کمر امیر حسین خورد. وقتی او زمین افتاد، اجازه نزدیک شدن کسی را ندادند و دو گلوله دیگر بر قلب و سینه او شلیک کردند. آریان عشقی، برادر کوچکتر امیر حسین، از ناحیه گلو در مقابل همان کلانتری هدف گلوله جنگی قرار گرفت. دو برادر در یک قبر دو طبقه در بهشت زهرا در یک آرامگاه آرامیدند. در جریان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران هزاران نفر جان باختند. در میانشان خانواده هایی هستند که چند عضو آنها هدف گلوله قرار گرفتند. برادرانی که در یک آرامگاه آرامیدند، زوجهایی که کنار هم گلوله خوردند، پدر و پسر و پدر و دختری که کنار هم به خواب ابدی رفتند و پدر و مادر و فرزندی که شبانه در کنار هم به خاک سپرده شدند، خانواده هایی که با هم به خیابان رفتند و باز نگشتند. یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی، پدر و پسری که 19 دی بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان باختند، به رادیو فردا گفته است که از خانواده 4 نفره آنها تنها مادر و دختر باقی ماندند.
مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از این که مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده. به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلاً توی تظاهرات نبوده. و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه.
مهدی شفیعی 45 ساله و پسر نوجوانش مانی شفیعی 18 ساله 19 دی در شهرک قائمیه اسلامشهر به اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند و پیکر آنها 21 دی در روستای چنار در اسدآباد همدان به خاک سپرده شد.
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان، و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
همان روز سه عضو یک خانواده در فردیس کرج هدف گلوله های جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باختند. آرمین تیموری راد 19 ساله که خود را برای تحصیل در رشته مهندسی برق آماده می کرد در چند قدمی پدر خود هدف گلوله قرار گرفت. امید تیموری راد پدر آرمین در حالی دقایقی بعد هدف گلوله قرار گرفت که تلاش میکرد به پسر جوانش کمک کند. او 47 ساله و برق کار بود. برادرش امیر تیموری راد 42 ساله دیگر عضو این خانواده است که در فردیس کرج به فاصله چند متری برادر و برادرزاده اش گلوله خورد و جان باخت. پیکر هر سه عضو این خانواده در روستای آتشگاه در کرج به خاک سپرده شده است. در همین شهر در گوهردشت و در همین روز یعنی 19 دی زهرا بنی عامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی در ماشین شخصی خود بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شد. میکائیل عسکری یکی از بستگان آنها به رادیو فردا:
این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری. بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن، و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله‌های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده کشته میشه، پشت برادر کوچیک داوود و زهرا دختر خاله من کشته میشن اینها.
پیکر اعضای این خانواده در سنقر کلیایی در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده است.
شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیه قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قد میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه، یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون رو هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش اصلا برایشون چه جوری خواهد بود.
شامگاه 19 دی تهران پارس. حمید و وحید ارزانلو دو برادر و از فعالان شناخته شده صنعت مبلمان هدف تیراندازی قرار گرفتند. حمید بر اثر اصابت گلوله به سر روی زمین افتاد و وحید که برای کمک به برادرش به محل حادثه رفته بود با اصابت دو گلوله جنگی به ناحیه گردن جان باخت. علی بردبار جاوید و دختر 18 ساله شیوا بردبار جاوید، پدر و دختری که این روزها فیلم رقص مشترکشان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، در بهشت زهرا در مشهد در کنار هم آرمیدند. 18 دی ماه آنها هدف گلوله‌های جنگی قرار گرفتند. در جنوب ایران بهروز منصوری و منصوری حیدری در روستای بویگز در 50 کیلومتری بوشهر کنار هم به خاک سپرده شدند. یکی از نزدیکان آنها به رادیو فردا گفته که این زوج 18 دی در خیابان عاشورای بوشهر از داخل مسجد قرآن هدف گلوله قرار گرفتند. بهروز منصوری بر اثر اصابت گلوله به سرش جان باخت و منصوری حیدری بالای سر همسرش گلوله خورد و زخمی شد، اما نیروهای امنیتی اجازه نزدیک شدن به زخمی ها و انتقال آنها به بیمارستان را ندادند. خانم حیدری بر اثر خونریزی شدید جان باخت. از این زوج دو کودک 8 ساله و 10 ساله باقی مانده است. از مرتضی زونپوش و سمیه رضایی زوج همدانی هم که شامگاه 18 دی ماه در میدان دانشگاه همدان با شلیک مستقیم گلوله جان باختند، یک کودک پسر به جای مانده است. مریم و مجید صالحی سیاوشانی زوج دیگری هستند که 18 دی در تهران پارس هدف گلوله قرار گرفتند. مریم در جا جان باخت و همسرش مجید که برای محافظت از او خود را روی پیکرش انداخته بود، هدف گلوله قرار گرفت. در نقطه دیگری از ایران، در کرمان، روح الله احمدی و پسرش امیرعلی 18 دی ماه در مقابل مغازه خود با گلوله‌های جنگی هدف قرار گرفتند و در همان محل کشته شدند. و کیلومتر آن طرفتر در فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری، حسین جوانبخت و پسرش علی جوانبخت 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی در کنار هم جان باختند. حسین در حالی هدف گلوله قرار گرفت که تلاش می‌کرد جان پسر گلوله خورده اش را نجات دهد. در منطقه هفت حوض تهران هم امیر رضا حیدری و ماهان حیدری دو پسرعموی 20 و 23 ساله همزمان هدف گلوله قرار گرفتند. آنها هم کنار هم در بهشت زهرای تهران آرمیدند. این تنها نمونه هایی است از خانواده هایی که با هم به خیابان رفتند و حالا مدت هاست که در کنار هم آرمیدند. جانباختگانی که رادیو فردا توانسته تا کنون هویت آنها را تایید کند. شماره این دست از جانباختگان اما بر اساس گزارش ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست.
فرشته غازی گزارش می‌داد. شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
پیشبینی دولت از تورم در سال 1405 به قدری بالاست که راضی شده حقوقها را دو بار در سال افزایش بده. در همین حال گنجاندن اقلامی مانند پیاز، سیب زمینی و پوشک نوزاد در سبد کالاهای اساسی کالابرگ حاکی از نیاز دولت به مدیریت بازاری دارد که بنابر داده های مرکز آمار تورم خوراکی ها در آن تا مرز 90% افزایش داشته است. از مهرداد میردامادی در این باره بیشتر بشنوید.
دولت تصمیم گرفته تا سبد کالابرگ را از انحصار اقلامی مثل برنج و روغن خارج کرده و محصولات تازه کشاورزی را نیز به آن تزریق کند. این اقدام فراتر از یک تغییر لیست خرید، تلاشی برای حفظ امنیت غذایی است. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
صحبتی که با تعاونی‌های روستایی شده و یه تعدادی از عرضه‌کنندگان در سطح محلات، محصولات کشاورزی مثل سیب زمینی، پیاز، پرتقال، خرما از 15 اسفند اینا هم اضافه میشه.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از گسترده‌تر شدن پوشش کالایی کالابرگ‌ها خبر داده است.
الان این سبد گسترده‌تر هست، یعنی علاوه بر محصولات پروتئینی، لبنیاتی و مواردی که اقلام یازدهگانه را شامل می شد، اکنون میوه و تره بار هم اضافه شده.
در همین حال، اضافه کردن اقلامی مثل پوشک و احتمالاً شیر خشک نشان از سودای مدیریت بازار و قیمتها را نیز دارد. دولت در واکنش به جهش قیمت مواد غذایی ناشی از تنش‌های نظامی و نوسانات ارز در دی و بهمن و ادامه این افزایش سهمیه کالابرگ را به عنوان تنها سپر حمایتی بازمانده تقویت کرده است. با توجه به نرخ تورم که در برخی اقلام پروتئینی از 70% فراتر رفته و تورمی سه‌رقمی را در سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد، مبلغ تشویقی کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم افزایش یافته است. برخی کارشناسان اقتصاد طرفدار دولت می‌گویند که طرح کالابرگ در سال 1404 دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی است. در حالی که طبقه متوسط با مطالبات سیاسی در خیابان است، دولت تلاش می‌کند با کالابرگ دهک‌های فرودست را در وضعیت حداقل بقا نگه دارد تا از پیوستن آنها به بدنه اصلی اعتراضات جلوگیری کند. بزرگترین چالش فعلی تأمین کالا برای فروشگاه‌های متصل به طرح است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فروشگاه‌ها در مناطق دورافتاده مانند سیستان و بلوچستان به دلیل عدم واریز به موقع ما به تفاوت از سوی دولت از ارائه کالا امتناع می‌کنند. احمد رضا فرشیان عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران در انتقاد از طرح دولت آن را پوشش یک غلط با غلطی دیگر ارزیابی کرده است.
یه طرح غلط رو با یه طرح غلط و مشابه که جمع نمی کنن که ما میخوایم ارز 28500 رو جمع کنیم و میگیم بیایم به دهک‌های پایین کالابرگ بدیم. آیا تو مملکت خودمونیم کسی نیست اون مکانیزم جلوگیری از فساد در بحث توزیعش وجود داره؟ نه، ما مکانیزم تو کشور تعریف شده به عنوان پرداخت یارانه نقدی به دوستان. ما چرا پرداخت یارانه رو روش مصر نمیشیم که آقا به دهک‌های ضعیف باید به صورت نقدی کمک بشه و این شانس رو بدیم که هر کسی از اون کمک نقدی هر چی که میخواد بخره خریداری کنه. ما اصلا با بحث کالابرگ داریم اشتهای کاذب به وجود میاریم. من اصلا نمیخوام مرغ بخورم و طبعا کالابرگ بگیرم و من مرغ بخرم. ما باید به صورت نقدی، مگه یارانه نمیدن بده اینو بپردازن و شانس رو بدن اصلا یکی بخواد بره شب نون و پنیر بخوره و همه رو خرج تحصیل فرزنداش بکنه؟ کالابرگ یعنی چی؟
دولت برای تأمین منابع کالابرگ در سال 1405 با بنبست جدی روبروست. اگر مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد و دارایی‌های بلوکه شده آزاد نشود، طرح کالابرگ عملاً با خطر توقف یا دلاری شدن روبرو خواهد شد. در همین حال فساد در شبکه توزیع نیز مانع جدی در برابر موفقیت طرح کالابرگ است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از کالاهای اساسی پیش از رسیدن به دست دارنده کالابرگ وارد بازار سیاه می‌شود تا با قیمت آزاد به فروش برسد. ایسنا گزارش داده که برخی کالاهای اساسی مانند برنج، تخم مرغ، گوشت و برنج در محل‌های عرضه با کالابرگ قیمتی بالاتر از بازار دارند. همچنین نبود قیمت درج شده روی برخی کالاها به ویژه اقلام پروتئینی و برنج باعث سردرگمی خریداران شده است. بررسی‌های میدانی روزنامه پیام ما از چند فروشگاه بزرگ همچون شهروند حاکی از آن است که مرغ و گوشت در بسیاری از ساعات روز موجود نیست یا در حجم محدودی عرضه می شود. برخی شهروندان می گویند با مراجعه به فروشگاه‌ها مرغ و گوشت خیلی زود تمام می شود و عملاً امکان خرید برای همه متقاضیان فراهم نیست. در بخش گوشت قرمز نیز تنها گزینه موجود گوشت گوساله بسته‌بندی شده با وزن حدود 1.5 کیلوگرم است. گوشت گوسفندی در یخچال‌ها پیدا نمی‌شود. محدودیتی که برای خانوارهایی با توان خرید کمتر یا نیاز متفاوت چالش برانگیز شده است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد جهش تورمی در هزینه‌های معیشتی مردم نه یک نوسان مقطعی بلکه حاصل تداوم تصمیم‌های پرهزینه ارزی و بودجه است. در شرایط رکود فشار اصلی این تورم شتابان بر دهک‌های پایین متمرکز شده و چشمانداز معیشت خانوارها را مبهم‌تر کرده است.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. اما در حالی که بحران کم‌آبی در برخی نقاط دنیا به یکی از جدی‌ترین چالش‌های قرن 21 تبدیل شده، دانشمندان در پی یافتن راهکارهای نوآورانه، پایدار و مستقل از زیرساخت‌های سنتی برای تأمین آب آشامیدنی هستند. در همین راستا عمر یاقی، شیمیدان و برنده جایزه نوبل شیمی در سال 2025 یک فناوری ابدا کرده که بیشتر درباره اون از مهران کریمی بشنوید.
پروفسور عمر یاقی، شیمیدان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و برنده جایزه نوبل شیمی 2025، دستگاهی ابداع کرده که میتواند روزانه تا 1000 لیتر آب آشامیدنی پاک را مستقیما از هوای خشک استخراج کند. نوآوری که میتواند به راهکاری حیاتی برای مناطق دچار کمبود شدید آب تبدیل شود. این ابداع توسط شرکت فناوری آتوکو توسعه یافته، شرکتی که خود پروفسور عمر یاقی از بنیانگذارانش است. حتی در مناطقی با رطوبت کمتر از 20% نیز عمل کردیم مؤثر دارد، شرایطی که بسیاری از دستگاه‌های معمول تولید آب از هوا در آن ناکارآمد هستند. این فناوری بر پایه شیمی رتیکولار توسعه یافته و بدون نیاز به برق شهری و با برق تولید شده از طریق باتری‌های خورشیدی کار می‌کند. شرکت تکنولوژی آتوکو نمونه‌های عملیاتی این سامانه را در ابعاد 1 کانتینر 6 متری ساخته. این دستگاه می‌تواند در شرایط بحرانی مانند طوفان‌ها یا فروپاشی شبکه‌های آبرسانی، امنیت آبی مناطق محروم و جزایر آسیب‌پذیر را تامین کند، مانند جزایر کارائیب که در برابر طوفان‌ها آسیب‌پذیر هستند. کارشناسان این فناوری را جایگزینی سازگار با محیط زیست برای آب شیرین‌کن‌های صنعتی می‌دانند، روشی که بدون تولید پساب نمکی امکان تامین آب در مناطق خشک و بحران زده را فراهم می‌کند. سازمان ملل پیشتر هشدار داده بود بیش از 4 میلیارد نفر در جهان دست کم 1 ماه در سال با کمبود شدید آب مواجهند. پروفسور یاقی که در اردن در یک جامعه پناهجو بزرگ شده میگوید تجربه زندگی در خانه‌ای بدون آب لوله کشی و برق الهام بخش او در توسعه این فناوری بوده.
و با این گزارش به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.